أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين إن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله الى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل ان دعي الى حرث الدنيا املا وان دعي الى حرث الاخره كسلا. روز چهارشنبه است و در آستانه میلاد موفور السرور نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس امام صادق علیه الصلات و السلام، این دو مناسبت خجسته و مبارک را محضر شما پیروان و رهروان راه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم و به خدای بزرگ امید بسته ایم و امید میبندیم که ما را در مسیر اهل بیت حفظ کند و نگه دارد و مشکلات این کشور که متعلق به اهل بیت است هرچه زودتر برطرف نماید. در این کلام نورانی امیرالمؤمنین تعبیری دارند و اون تعبیر تعبیر خیلی عجیبی است. خب همه ما سعی میکنیم که تمسک به حبل الله داشته باشیم، اعتصام به حبل الله داشته باشیم، با خدا رابطمون رابطه هر روز صمیمیتر از روز قبل باشه، مورد توجه خدا قرار بگیریم، دستگیری کنه خدا ما را در تمام مشکلات و مسائل، موقعی که بی پناه موندیم و بزرگترین ملجأ پناه ببریم که ذات کبریایی حق تعالی است. ولی گاهی از اوقات دوستان کار به جایی میرسد که خدا انسان را رها میکند. هیچ دیدید که گاهی از اوقات فرزندی در یه خانواده‌ای شر و شور به پدر، به مادر، به برادر، به خواهر اذیت می‌رساند، یعنی اصلا آرامش و قرار را از اینها می‌گیرد به گونه‌ای که دیگه احساس می‌کنه تو خونه جایی ندارد، فرار می‌کند، مانند این افرادی که از شهرهای مختلف گاهی تو تهران پیدا می شوند، فراری های از خانه و خانواده. خب پلیس اینا را گاهی دستگیر می کنه. خب چیه؟ اینجا میری، اونجا میری، تو این خرابه، تو اون خرابه، تو این خونه، تو اون خونه. میگه من از خونه فراری شدم. میگن آدرست کجاست؟ میگه آدرسم فلان شهره. شماره تلفن پدرت داری؟ میگه بله دارم. تماسی با پدر میگیرن، میگن ممکنه تشریف بیارید؟ شاید اولاً بهش نمیگن داستان چیه. موقعی که میاد و مواجه با فرزندش میشود میگن این فرزند شماست؟ میگه بله. به فرزندم میگن این پدر شماست؟ میگه بله. به پدر میگن این فرزند رو ببر، این از خانه فراری شده و مصلحت نیست تو این شهر، همه چیز پیدا میشود، یه شب تو این پارک میخوابه، یه شب تو اون پارک میخوابه، این ور اون ور، بچه تو دستش بگیر و ببر. میگه این بچه من نیست. رابطه عاطفی بین پدر و فرزند یه رابطه عجیبی است، ولی اگر کار به جایی رسید که این پدر میگه این بچه من نیست، نفی میکند، این خیلی اوج یأس و نامیدی برای این فرزنده، چون اون در سویدای دلش این است که درست من فراری شدم، ولی روزی روزگاری ممکن است به دامان پدر برگردم. این یه مثال دنیایی بود تو جامعه خودمون، اما اگر این رابطه را بین انسان و بین خدا مطرح کنیم، امیرالمومنین می‌فرماید مبغوض‌ترین انسان‌ها پیش خدا اون انسانی است که خدا او را به حال خودش رها کرده است. یعنی تو بنده من نیستی، تو آفریده من نیستی، برو هر جا می‌خوای بری. این بدترین ضربه است که بر پیکره یک انسان وارد می شود که آدمی که از همه جا مایوسه به خدا پناه می برد، خدا هم بفرماید که نه، من تو را واگذار به خودت کردم. این من ابغض الرجال الى الله، از مبغوضترین مردمان پیش خدا، لعبدن و کله الله الى نفسه، خداوند او را به حال خودش واگذارده باشد. خب بعد دو مشخصه در اینجا بیان می کند، یا سه مشخصه. چه آدمایی خدا اونا را به حال خودشون واگذار می کند که خدای نخواسته تو ما نباشد، تو جامعه ما نباشد؟ سه مشخصه را در اینجا حضرت برای این گونه افراد بیان می کند. یک، جاءرن انقصت السبیل. معنای جاءرن انقصت السبیل اینی که این انسان از راه مستقیم کج و منحرف شده است. جائرن انقصد سبیل، آدمایی که دوچار کجروی، دوچار انحراف شده باشند، اینا دیگه از مشخصات بارز کسانی است که خدا اینا را به حال خودش رها کرده باشه. سائرن به غیر دلیل، این ور سر میزند، اون ور سر میزند، راهنما ندارد، بالاخره خدای متعال راهنمایانی قرار داده، پیامبران الهی، اولیای الهی، عالمان دین، اصلا حرف اینا هم اعتنا نمی کند، بلکه با کمال وقاحت نسبت به اولیای الهی، نسبت به مقدسات دین، نسبت به عالمان دین در اوج بیشرمی برخورد می کند. اینا آدم های هستن که وکله الله الى نفسه، جائرن انقصد سبیل، دچار انحراف شدند، در دامن بیگانه افتادند و هرچه اونها دیکته می کنند بدون اراده همون را اجرا می کنند. راهنما را هم نه تنها ندارند که علیه راهنما اقدام میکنند. و جالب این است که اینها دچار یه نوع مال پرستی و دنیا پرستی شدن، گرایش های دنیایشون فوق العاده است، شعار زن زندگی آزادی میدند. این دعیه الی حرث دنیا عمله با یه پیامک، با یه پست بهشون وعده و وعید میدن، این اقدام اون اقدام، عمله میاد تو خیابون اقدام میکنه و حرفای اونا رو عمل میکنه، چون احساس میکنه عجب اعتبار براش قائل شدن، بدون این که به لوازم کار ملتزم باشد که اینجا وطن توست و اون چه او دیگران میگوین بیگانگان از این وطنن، بدون این که توجه داشته باشد اینجا جایگاه شهیدان این کشور است، اینجا محل زندگی پدر و مادر و اجداد و اقوام و قبیله توست، دشمن هیچ موقع دلسوز نبوده، چطور شده الی حرص دنیا که می شود به طمع مال دنیا هرچه بگویند همون را عمل میکنی؟ این دعیه الی حرص دنیا عمله، بعد بهش دادن تابعیت بهت میدیم، پول بهت میدیم، امکانات بهت میدیم، پست بهت میدیم، مقام بهت میدیم. و این دعیه الی الاخرت کسل، ولی اگر احیانا به سمت دینداری، به سمت ارزش ها، به سمت پاکی ها کسالت میورزد، میگه من حالش ندارم، ای کاش میگفت حالش ندارم، بلکه به مبارزه هم اگر دعوتش کنند با ارزش‌های دینی، در مقابل ارزش‌های دینی هم میستد، قرآن براش اعتبار ندارد، دعوتش کردن به حرص الاخره، ولی با قرآن اونچنان، با مسجد اونچنان، با مقدسات اونچنان. و این آدمی است که وکله الله الی نفسه، خدا او را به حال خودش رها میکند با این مشخصات. جائرن انقصد سبیل، راه را گم کرده، دچار انحراف شده. سائرن به غیر دلیل، بی راهنما داره همطور میره. اونی هم که ادعای راهنمایی میکنن راهنما نیستن، بلکه او را تو باطلاق انداختن. این دعیه الى حرص دنیا عمله و این دعیه الى حرص الاخرت کسل. این کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام. صلواتی محبت کنید. من آدرس رو تو ذهنم بود بنویسم، ولی طلبتون باشه من انشالله روز شنبه خدمتون آدرسون میگم، ولی این روزا که شما نمیدونم انترنت و کامپیوتر رو اینا دارید، بله خط میشه، نه چیز دیگه هم جایگزینش هست، من میگم خدمتون عرض، ولی الله تا روز شنبه به فضل الهی صبر کنید، بله که ایدیتونم بعد بگیرید، بعد آدرس این روایت هم بگیرید، بله انشالله. خب شاجا یه مازم خوبه رو بکنم، بله صلوات که خیلی عزیزه. خب بیم سراغ بحث تفسیریمون. ما در جلسه قبل که بحث تفسیریمون رو مطرح کردیم، آیه 94 رو خدمت دوستان عرض کردیم و بحث اون تمام شد. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. داستان مربوط به یهوده. اینا میگفتن بهشت انحصاری برای ماست. قرآن هم میگه اگر واقعی مطلب این شکلیه، شما اونجا در سرای جاودان و بهشت برین الهی هستید و اینم سهم انحصاری شماست و دیگران جایی اونجا ندارن، این کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس، دیگران حقی ندارن فقط شما، خب زودتر برید به اون جایگاه برسید، چرا معطل موندید؟ سختی های دنیا را تحمل میکنید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید، زودتر از این عالم به اون عالم بروید، جاتون هم که مشخصه. گفت این قاشق شنگال برید چه دستته؟ گفت چون زودتر میخوام عملیات انتحاری انجام بدم، سر سفره با پیغمبر غذا بخورم. اگر احیانا این شکلی است، خب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید. این آیه تمام شد بحثش. بحث امروز خدای متعال میفرماید که نه، اینا آرزوی مرگ بفرمایید نخواهند کرد، چون دستشون خالی است. ولن یتمنوه ابدا، لن برای نفی ابدا، ولن یتمنوه ابدا، اینا هرگز، حالا ما خواستیم آزمایشون بکنیم ببینیم اینا آرزوی مرگ میکنن، اگر واقعا راست میگن که اونجا انحصاراً مال خودشونه و دیگران سهمی ندارن در بهشت، ولی خاطرتون جمع باشد، ولن یتمنوه ابدا، هر شبت خدمتون اینها چرا لن یتمنوه ابدا؟ بما قدمت ایدیهم، به خاطر اون چه که با دست خودشون انجام دادن، کار کردشون، عمل کردشون، طوری نیست که بگن ما زودتر بمیریم و بریم اونجا قصور و غلمان و هور و امثال زالک ارشود نصیبمون بشود. نه، لن یتمنوا ابدا، دلیلش هم بما قدمت ایدیه، به خاطر اون چه که با دست خودشون پیش فرستادن، یعنی چنته خالیست. والله علیم بالظالمین، و خدای متعال به حال ستمگران آگاه و داناست. اینا جز ستمگرانن، به خودشون، به جامعهشون، به پیامبرشون ظلم و ستم روا داشتن و طبیعتاً وضعیتشون این شکلیست. این آیه و ترجمه اجمالی آیه. خب آقا میفرمایند مراجعه کردم، نهج البلاغه خطبه 103. خب چون امید به ایدی پیدا کردید، زود پیدا کردید. عرض شد خدمت شما به این که در این آیه همطور که عرض کردم خدای متعال میفرماید نه، اینا عرض شد که آرزوی مرگ نخواهند کرد به دلیل عمل کرده ناسوابی که دارند، و لذا هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد. یه نکته ظریفی در اینجا وجود داره که من به این نکته ظریف باید اشاره کنم. کلمه بما قدمت ایدیهم ید چه خصوصیتی دارند؟ ممکنه شما بزرگان و دوستان فاضل از بنده سوال بکنید که آدمایی که مرتکب گناه میشوند، آلوده میشوند، ید موضوعیتی ندارد. گاهی ارتکاب با چشم است، گاهی ارتکاب با پاست، گاهی با عرض شود گوشه. یعنی آدمی که غرق در مسائل و مفاسد می شود، این منحصراً ید موضوعیت ندارد. این بما قدمت ایدیهم، این ید، استعمال کلمه ید چه خصوصی دارد؟ دو سه وجه برای دوستان من مطرح میکنم، این دو سه وجه را عنایت بفرمایید که چه است. میگه به دلیل این که اونچه دستهای اونها انجام داده است، قدمت ایدی هم از شبت خدمتون. غیر از این تعبیر یه تعبیر دیگری هم ما در قرآن داریم، باز مسئله زهر الفساد و فلبر والبر را نسبت داده به چی؟ به ما کسبت عید الناس. باز کلمه ید در اونجا مطرح شده، نمیگه به ما کسبت مثلا چشم اینها، گوش اینها، پای اینها، نه، بما کسبت عید الناس. زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا، تا بچشاند. چرا در بر و بر فساد ظاهر می شود، مشکل پیدا می شود؟ به خاطر کارکرد خود مردم. اونم خدای متعال این کار را انجام می دهد. لیذیقهم بعض الذی عملوا، تازه نه در مقابل همه کاراشون، در مقابل بفرمایید بخشی از کاراشون، تا بچشن نتیجه اون چه انجام دادن، اونم نسبت به بعضی از کاراشون. تازه باز خدا هم خیرخواهی می کند، لعلهم یرجعون، یعنی یک شکمشون وارد میکنیم، با این شکم وارد کردن میخوایم متوجه بشوند برگردن سر خط اول و این راه کج و موج و انحرافی را دنبال نکنند. نگاه کنید لحن قرآن چه زیباست، لعلهم یرجعون، یعنی فساد تو جامعه میاد، مشکلات تو جامعه میاد، عرض شود برگشتشم به خود مردمه. حالا کلمه عید الناس رو عرض میکنم چرا، و بعدم لیذیقهم بعض الذی عملوا، تازه نسبت به بعضی از کاراشون ما اینطوری نشون دادیم بهشون، فازم دلمون برای اینا میسوزه. همینم یه تنبهه، لعلهم بفرمیدا یرجو. عرض شود خدمت شما به این که خدای متعال در این دوتا آیه عملکرد یهودیان را به دستشون نسبت داد، دست یهود. حالا در آیه دوم مطلقه، ولی آیه اول که مربوط به یهود هست و امثال ذلک. همطور که عرض کردم بیشتر کارهای ما منصرا مربوط به دست نیست، گرچه دست نقشه بفرمیدا کلیدی تری دارد و می شود از این جهت دست را مطرح کرد. عرض شود خدمتون این که چون اعضای دیگه هم خیلی نقش آفرینن، همین چشم چه کارا میکنه، این زبون. یک کتاب قطوری یه بار محضر علما عرض کردم، اخیراً راجع به آفات زبان نوشته شده، اخیراً چند ساله راجع به آفات زبان نوشته شده که این زبان گاهی از شبت خدمتون این که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. چقدر این زبان برکات داره، این دعاها با زبان، این قرآن با زبان. حاشیه دارید
سبز را میدهد.
بله، کسی که رو صندلی میشونه باید اینطوری حرف بزنه دیگه. من بله ممنون، یعنی گویا ما دوتایی داریم اداره میکنیم جلسه را. عرض شود خدمت شما به این که فرمایش ایشون میگن را داره، راشو ملاحظه نکردید؟ بله، زبان سرخ سر سر را میدهد. بله را را هم اضافه بزن. عرض شود محضر شما به این که پس بنابراین بیشتر کارها با دست انجام میشه، شاید از این جهت کلمه ید را مطرح کرده. این یه احتمال در رابطه با مسئله ید که نقش دست در تصرفات و تحولات بیش از سایر اندام انسانه. عرض شود خدمتون این که این بدبستان هایی که ما تو زندگی داریم بخش زیادی از این معاملات با چه انجام میگیرد؟ آقا با دست. چه آقا؟ لکسرت الغلبه. پس معلومه که سه جا داریم اداره میکنیم. عرض شود خدمت شما بین که و جالب اینه که حالا الان مرسوم نیست، سابقا که ما اینکه کتب لغت هم نوشتن، موقعی که معامله انجام میشده دستشون رو به هم میکوبیدن. این کلمه صفقم که میگن در بیع و امثال زاله کلمه صفقه خونده اید، صفقه یعنی به هم کوبیدن، اشاره به این بوده یعنی معامله تمام. صفقه تبعوض صفقه، کلمه صفقه را حالا میخواستم بگم، صفقه یعنی کوبیدن، توجه فرموده به معنای کوبیدن. در لغت هم اینطور تعبیری آمده، عرض شود خدمتون صفقه از ضرب الذی یسمع له صوت و تسویق بالید. تسویق بالید یعنی از تسویت بها، یعنی کاری کنیم که صدا بدهد. و صفقت له بالبی صفقا ای ضربت یدی علی یده، ضربت یدی علی یده. در لغت صحاح جوهری این تعبیر مطرح شد. پیامبر اکرم و نبی مکرمم این تعبیر را دارن، بارک الله لک فی صفقت یمینک. صفقت یمینک یعنی خدا بر این دست بر هم کوبیدنت برکت خدای متعال عنایت کند، یعنی این معامله معامله بفرمایید با برکتی باشه. خب و لفظ ید یک استعمال دیگری در کنارش هست، اون زبان هست. این دوتا تو کارنامه زندگی انسان گفتم خیلی نقش دارن، ولی گویا نقش ید میگن بیشتره. المسلمو بخونید بعدش، من سلم المسلمون من یده و لسانه، یعنی این دوتا یه نقش کلیدی تو زندگی آدم دارن. میگه اگر عرض شود از دست و زبان کسی آدم در آسایش قرار بگیره، معلوم طرف چه کار است؟ مسلمان است. مسلم، من سلم المسلمون من یده، نه از دستش به اونها اذیت و آزاری برسد و نه از زبانش. این یک توجیه که بیشتر کارها با دست انجام میگیرد و دست نقش کلیدی دارد، لذا به ما قدمت ایدی هم، یعنی این کارهایی هم که کردن، مخالفتهایی هم که کردن، بیشترش یدی بوده، نه اینکه اعضای دیگر را نادیده بگیرد. معنای دیگری که در اینجا مطرح شده، عرض شود خدمتتون این که کلمه ید جمعی دارد، یعنی یکی از جمعهاش ایادی هست، هم ایدی هست هم ایادی. بما قدمت ایدی هم، شاید مقصود در اینجا واژه‌ای که به کار رفته کلمه ید به معنای گروهی از انسان هاست. بما قدمت ایدی هم یعنی به خاطر اونچه که ایادی اینها بفرمایید انجام دادن، یعنی اونایی که زیر نظر این بودن ایادی اینها محسوب می شدن این کارها رو انجام دادن، که به اعتبار ایادی که جمع کلمه ید هست، یعنی برگردد به اشخاص، یعنی اشخاصی که از ایادی این فرد محسوب می شوند این کارها رو انجام دادن، ولذا اینا دیگه آرزوی مرگ بفرمایید نمی کنن، چون خودشون حاکم بودن. عده‌ای هم عرض شود خدمتون از ایادی اینا محسوب می شدن در مقابل پیغمبران الهی بفرمایید مبارزه و اقدام میکردن. اینم توجیه دومی که در مسئله وجود دارد، لذا در لغت هم این تعبیر به کار برده شده. مثلا میگن الید عرض شود خدمت شما به این که به معنای ببخشید این معنای دیگه است بعد میرسم. مثلا گفته می شود ایادی بیگانه، این کلمه ایادی بیگانه که مطرح می کنیم، ایادی بیگانه معناش همین است، یعنی دست نشانده ها، وابسته ها، به قول عرب ها مرتزقه، کسانی که بله عامل اینها محسوب می شوند. لذا قدمت ایدیهم هم خودشون شامل می شوند و هم کسانی که وابسته به اینها هستند. اما یه معنای سومی وجود دارد و اون معنای سوم که در جای دیگه هم هست. اگر گفتید آفرین دارید، آفرین آفرین، ما فقط آفرین تحویل میدیم، چیز دیگه هنوز خبری نیست. ید به معنای قدرته، کلمه ید، ید الله فوق الجماعه. پس یکی ید به اعتبار این که بیشتر کارها با دست انجام میگیرد، نه به معنای نادیده گرفتن بقیه اعضا. دو، ید به اعتبار جمعش که ایادیه، یعنی مجموعه افرادی که تحت فرمان او و همراه او هستن این خرابکاری ها را انجام میدن. و سه، ید مظهر بفرمایید قدرته. به ما قدمت ایدی هم، یعنی به خاطر کاری که اینا انجام دادن، اعمال نفوذ و اعمال قدرت کردن در مقابل با پیامبران الهی، خدای متعال میفرماید که ولن یتمنوف ابدا، هرگز اینا آرزوی مرگ نمی کنند. به ما قدمت بفرمایید ایدی هم. خب انشاءالله موفق و مؤید باشید. شما را به خدا می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله.